مثلا یه دوست خوب و سر حال و قبراق یا یه صحنه خوب خیلی زود میتونه برطرف بشه، ولی بعضی وقتا دلمون طوری آروم آروم به سمت افسردگی و گرفتگی میره که خودمون هم متوجه نمیشیم. یهو به خودمون میایم میبینیم یه لایه زنگار و گرفتگی و افسردگی روی دلمون رو گرفته و دیگه از خوندن نماز و قرآن و دیگه از زیارت رفتن و حال خوب معنوی داشتن لذت نمیبریم. حال بدی که اگر دچار شدیم باید خیلی خیلی جدیش بگیریم و به همین خاطر یکی از دعاها اینه که اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدایا به من توفیق طاعت و بندگیت رو بده، باعث میشه حال دلم خوب باشه. آخه بنده ای که بدون خدای بزرگی داره حالش بد نمیشه، بنده ای که به خدای بزرگ وصله همیشه شاده و سر حاله. ساعت 18:01 است، سه‌شنبه شب، و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، کارشناس مشاور و پژوهشگر روانشناسی اسلامی، سلام به شما، شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، آقایتتون بخیر. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترم و همه همنشینانمون در برنگ خدا.
ارادتمندیم. آجا حالتون خوبه؟ سرحالی؟
خدا رو شکر. بله، وقتی با آدم سر حال و پر انرژی مثل شما صحبت میکنیم قاعدتا ما هم حالمون خوبه.
خیلی مخلصیم، ارادتمندیم. انشالله یه خلاصه این کرونا برداشته بشه، یه سفری هم مهمون شما بریم، انشالله مشهدی جایی حالمون بهتر شه هر چه زودتر. انشالله،
به دست خدا.
انشالله. خیلی ممنون حاج آقا. خب توی عرض به حضورتون، مکاتب غربی و اندیشه های غربی و غیر از اسلامی برای اینکه شاد بشیم یه راهکارهایی میدن برای اینکه از افسردگی دور بشیم. حالا شما هم کارشناس مباحث دینی هستید و روانشناسی اسلامی، واقعا چیکار کنیم از منظر روانشناسی دینی که حال دلمون خوب بشه؟ آقا چیکار کنیم که شاد بشیم، افسرده نشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افسردگی، بی‌حالی، بدحالی و کسالت میتونه نتیجه برآورده نشدن نیازهای ما باشه. ما اگه نیازهامونو بشناسیم و بهشون خوب پاسخ بدیم، قاعدتاً به صورت طبیعی بدن و روان کار خودشونو میکنن، پیش میرن.
بله.
یه عده از این نیازها نیازهای بدنی ما هستن. مثلا فرض کنید بدن ما به خواب نیاز داره، به تغذیه مفید نیاز داره. تعمد هم داریم از کلمه مفید استفاده میکنیم، متخصصان تغذیه توضیح میدم بعضی از همین غذاها خود اینا میتونه برای ما عوارضی بیاره از جمله افسردگی. بیاین ببینیم به تحرک نیاز داریم. وقتی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود بزرگترین تفریح برای مرد کاره، ما اینجوری ازش میفهمیم بابا بدن نیاز داره به یک تحرک جدی. خب این نیازهای بدنی و غیر بدنی وقتی شناخته میشن، پاسخ داده میشن، برآورده میشن، یک فرح و نشاطی میاد سراغ آدم و از اون افسردگی و بیحالی و توقف در میان. به خصوص نیاز به متصل شدن با یه منبع آرامش بخش.
بله.
منبع آرامش بخش یعنی چی؟ یعنی اونی که من احساس میکنم تو مشکلاتم میتونم بهش پناه ببرم، اونی که میدونم هوامو داره. این رو عرفا علمای اخلاق میگن بجز تو ارتباط با خدا و واسطه هاش یعنی اولیای خدا پیدا نمی کنی. من میگم در کنار اون یک ارتباط صمیمی با خانواده و اطرافیان که اتفاقا تو حدیث هم اینو داریم، اینم میتونه خیلی کمک کننده باشه. جنبندیش نیاز رو بشناس، پاسخ بده، دیگه افسرده نمیشی.
آها، بسیار خوب، دستتون در نکنه، خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم. بله، ان شاء الله اون مهمونی هم اتفاق بیفته دیگه. ها، موافق هستید؟
ما عرض خدمت شما با خیال راحت در خدمت شما هستیم، چون یکی از نیازهای مهم ما اینه که احساس میتونیم آدم ها رو خوشحال کنیم، حالا یا با یه مهمانی باشه یا با یک مسافرت باشه یا با یه گفتگوی علمی.
حالا این اگه شما ما رو دعوت کنید بریم مشهد، هم مسافرت هم گفتگو میکنیم توش، هم گفتگوی علمی میکنیم، مهمونی میدید بهمون، اینقدر خوش میگذره. منم یکم احساس میکنم افسرده شدم اخیراً. های هادی،
شما آقای سوری هستید ولی ما سور برطرف شدن کرونا رو در مهمانی مشهد انشالله خدمت شما هستیم.
انشالله خیلی مخلصیم، شبتون بخیر و خدا حافظ.
نوستید التماس دعا، خدا حافظ.
خدا حافظ.
آی پسر، یه دستی رو اون ماشین بکش. عبیر تو چرا اینقدر دور خودت میچرخی؟ پول مفت ندارم که بدم به شما، زود باشید ببینم. الو بله شناختم. نه آقا جون نمیشه که، نمیتونی پول بدی، بیخود کردی ماشینو که این قیمت برداشتی. نه داداش من نمیشه، نه خیر، برگرد اون ماشینو، مشتری پاش خوابیده. بله معطل نکنی ها، مشتری هستش. خدافظ. عجب آدم هایی پیدا میشن و خسته شدم از دستشون. چایی بخوریم؟
یعنی از دست منم خسته ای آقا محمد؟
سعید تو کی اومدی که من متوجه نشدم؟ بابا خیلی خوش اومدی، بفرما.
خوب داری گرد و خاک میکنی.
خیلی خوب کردی اومدی، اتفاقا به تنها کسی که الان خیلی نیاز دارم سعید آقا شمایی. یه داداش
خیلی دلم برای تنگ شده بود.
باور کن منم همینطور، تو اون شرایط سختی که داشتم و فقط تو بودی که خیلی به امروحیه داری.
فکر کنم الانم باید بهت رویه بدم و میبینم خیلی دمقیه محمد.
خیلی حالم بده سعید، همش هم سر کارگر و مشتری خالی.
میدونم شرایط سختی رو گذروندی، ولی خب تو و خانومه باید به زندگی برگردید.
حال خانوممو که نگو، داغونه. البته خب حقم داره، بعد چند سال دوا درمون یه پسر خوشگل و دوست داشتنی بیاد تو زندگی، اون وقت بعد 5 سال با سرطان جلوی خودت پرپر بشه، بعدش هم که دیگه امیدی به بچه دار شدنتون نباشه. یعنی واقعا حالم خیلی بده.
آره خیلی سخته، ولی شما دوتا باید یه جوری حالتون رو خوب کنید محمد.
ای بابا آخه چه جوری؟
میدونم، ببین مسافرتی تفریحی. بذار این عکس رو نگاه کن. ببین چه قشنگه.
چقدر بچه، چقدر دوست داشتنیه، نگاه کن.
ببین اینا بچه های خونه فرشتن، بی سرپرستن، یکیشون هم سرطان داره و به کمک تو نیاز داریم. بد نیست با خانم دیگه سری به اینجا بزنید.
والا نمیدونم راضی میشه یا نه.
ببین محمد، تنها چیزی که الان حال زن تو رو خوب میکنه بودن با بچه هاست. یه جوری راضیش کن قبول کنه، من قول میدم حالش خوب میشه.
نمیدونم، شاید حق با تو باشه. من حاضرم هر کاری بکنم که این روزا زودتر تموم بشه سعید.
پس بهم خبر بده، من هماهنگ میکنم. خداحافظ.
حبیب جان یه دستی به سر روی ماشینای دم درم بکش، خیلی قوار گرفتن. جایی تام بخور، خستگی در بیار. اوه به به به، ببین کیا دارم میان.
سلام. چطوری محمد؟
آقا زهید عالی، خوب. سلام، چطوری؟ خوبی؟ چطوری شعب جان؟ به به، میبینم که موهات هم حسابی در اومده که.
عمو جون جانم، اومدم ازت تشکر کنم. عمو سعید میگه با کمک شما بود که من خوب شدم.
آخی قربونت برم، من همین که میبینم سلامتی، خدا رو شکر میکنم و کلی حالم خوب میشه. آقا شعب
جان، میگم که یه دونه از این ماشینا میدی به من؟
بله که میدم، گذاشتم برای عروسی گل بزنم. حبیب
بله،
بیا این شبا بر سواری ماشینا بشه. بیا برو هر کدوم میخوای سوار شو.
راستی محمد جان، حال خانومت خوب شد؟ چطور حالش؟
خیلی خوبه، از وقتی هم که لیلا رو به فرزندی قبول کردیم اصلا زندگیمون تغییر کرده. البته شما و خانومت بیشتر میبینیدش تا من، هر وقت هم میاد خونه میگه من خانه فرشته بودم.
خانه فرشته. خدا رو شکر، خدا رو شکر.
خراسی این بچه های خونه فرشته شادی زندگی ما شدن. هر وقت خانم از خونه فرشته برمیگرده حس میکنم رفته یه مهمونی باشکو که خیلی بهش خوش گذشته.
خدا رو شکر. هفته یه بعد محمد جان تولد لیلا دخترتونه، یه برنامه بریزیم که به بچه ها خوش بگذره.
حتماً حتماً. شعب جان شعب بیا امو، بیا اینجا شیرینی چای بخور، بیا اینجا داد. بیا بیا ببین شعب، من یه دونه این ماشینا رو برای عروسی گل میزنم، تو خیالت راحت.
منم میدیم محمد جان این ماشینا رو.
بله بچه بیا بیا شما چای بفرمایید، اینم شیرینی بخور امو جون، بخور بیا.
بابا چه شیرینی
بخور امو جون.
ساعت 18:10 است و خیلی ممنونم از برابچه های خوب نمایش که در کنار ما و شما بودن. 10 دقیقه از برنامه‌مون هنوز باقی مونده. حتما بعضی از این گلای آپارتمانی رو دیدید که هیچ نیازی به نور طبیعی ندارن. دیدید بعضی از این گلا همچینن. میگن تو شبانه روز اگه چند ساعت لامپ یا مثلا مهتابی توی اتاق روشن باشه براشون کافیه دیگه، ولی بعضی از گلان نیاز به نور دارن، اونم نه هر نوری، یا نور طبیعی. به این گلها اگه نور نرسه اصطلاحاً چی میشن؟ آماشالله اصطلاحاً افسرده میشن. حواسمون باشه ها، دل ما از این گلای آپارتمانی نیست، باید نور بهش برسه. حتما باید در طول شبانه روز یه ساعتهایی پنجره یه دلمون رو باز کنیم تا نور بتابه، و یا کنار کسی بشینیم که حرفاش نور داره و نور معنویت، نور اهل بیت، نور خدای تعالی که الله نور و سماوات و الارض، به دل و جانمون بنشینه. اون وقته که حال دلمون خوب میشه. مولا علی علیه السلام هم در حکمت 91 نهج البلاغه برای اینکه حالمون خوب شه یه راهکار دادن.
قال امیر المؤمنین علیه السلام: ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتقوا لها ترائف الحکم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند: همانا این دلها همانند بدنها افسرده می شوند، پس برای شادابی دلها سخنان زیبای حکمت‌آمیز را بجویید. حکمت 91 نهج البلاغه.
من با بازی کردن با داداش کوچولوم حالم خوب میشه، اما بعضی وقتا البته اذیتم میکنه، حالم بد میشه. فاطمه شیرینکار هستم از قنوات.
آقا روزی که ما کار اشتباهی از دست رو میرهی و کار من مرتب انزام ایدم به خونه برگردم، اون روز روز خوشحالی به نیچی بنده خدای نه و دستم ایراد نکنه رو کار خیلی سیکسی کنم، اون روز ما خوشحالی ها بون. تشکر وحدت دوستم از استان کوهگیلو بایرم.
به به، خیلی مخلصیم. ببین یکی از چیزایی که من خودم رو حالم رو خوب میکنه به جان خودم همین لوری حرف زدن است، و من خودم حالم خوش میشه دیگه. اصلا کلن صدای اقوام رو، لهجه ها و گویش ها رو آدم میشنوه، خیلی ها رو من دیدم اینجوری. مثلا گاهی همکارا تو سازمان منو میبینم، بچه ها میگن سوری یکم لوری حرف بزن شاد شیم، مثلا این شکلی، و حال آدم خوب میشه. سلام به همه هموطنهای لور زبان کوهکیلویه بای رحمت، در یاسوج، در شهر کرد، در همدان، در نهاوند و ملایر و کرمانشاه و در کجا؟ خرم آباد، لرستان و همه جای ایران، اقوام و در واقع اقشار مختلف مردم، ترک و کرد و لر و بلوچ و فارس و عرب و مازنی، شمالی و جنوبی.
یه نقلی داریم که پیامبر فرمود بشه تابید توی باغهای بهشت. فرمودم یا رسول الله باغهای بهشت کدامن؟ فرمود اونجا و اون جلساتی که نام و ذکر و یاد و سخنان ما درش برده میشه، اونجاها باغهای بهشته. و من واقعیت مطلب اینه که هر جا یه سخنرانی خوب باشه، یه جلسه موعظه خوبی باشه که واقعا انسان استفاده بتونه بکنه و بار معنویش یه بار سنگین و بالایی باشه، اونجا حال دلم خوب میشه.
سپاسگزارم. پیامک فرستادن گفتن که وقتی من خودم برام مشکلی پیش میاد و حالم گرفته میشه، سعی میکنم نذر صلوات کنم، با صلوات فرستادن حالم خوب میشه. و طاهره فراهانی از قم هم گفته من با دعا کردن، قرآن خوندن و خوندن زندگی نامه شهدا حال دلم خوب میشه. باز هم پیامک داریم برامون از شیراز. پیامک فرستادن گفتن که من خودم هر موقع که احساس میکنم دلم داره گرفته میشه و افسرده میشه، سعی میکنم با صلوات بر محمد و آل محمد نور و شادی رو به دل و جانم برگردونم. حالا دوستای خوب شنونده، همه شما یه لحظه لطفاً با من باشید، به خاطر اینکه حال دل هممون خوب شه، به خاطر اینکه بیماری کرونایی شفا پیدا کنن، به خاطر برطرف شدن این کرونا، بر محمد و آل محمد صلوات بفرستیم. صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، سیدنا صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما صفحه پایانی برنگ خدا و عطر خوش قرآن.
یک قطره از دریا،
یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين.
حجة الإسلام والمسلمين راسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای همه ما پیش اومده که گاهی از روزمرگی خسته میشیم. در این وقتا هر کسی یه کاری میکنه. بعضیا گوشی تلفن رو برمیدارن، به فامیل یا دوست خودشون زنگ میزنن، یه قدری باز میشن. بعضیا رو به ورزش یا طنز میارن. هر کس تلاش میکنه به نوعی خودشو بازیابی کنه. هرچند این امور در حد خودش مفید و مؤثره و اگر حد و اندازش رعایت بشه کارهایی لازمه، اما باید بدونیم که خستگی روح ریشش در اینه که غذای دل و جان انسان تأمین نشده. سوال: غذای دل انسان چیه؟ جواب اینه که دل انسان با حکمت و کلام حکیمانه است که شاداب میشه و جان دوباره میگیره. لذا امیر مؤمنان در حکمت 91 نهج البلاغه فرمودن همونطور که دلها ملول و خسته میشه، دلها هم گاهی خسته میشه. امیرالمؤمنین راه درمان رو اینگونه معرفی فرمودن، فرمودن برای نشاط دلهاتون سخنان حکمت آمیز تازه بجویید. یکی از بهترین سخنان حکمت‌آمیز که همیشه تازه است و هیچ وقت کهنه نمیشه، کلام خدای متعاله. قرآنی که خود رو در ابتدای سوره یاسین قرآن حکیم و حکمت‌آمیز نامید. انس با قرآن کریم باعث میشه این دلها همیشه شاداب و سرحال باشه. لذا در آیه 57 سوره یونس فرمود
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
ای همه مردم، برای شما از جانب پروردگارتون پندی هوشیار کننده اومده. این قرآن درمانی است برای دردهای دلها. و هدایتی است با عظمت و رحمتی است برای مؤمنان. لذا قرآن کریم در 4 مرحله مایه نجات انسانه. در قدم اول مردم خفته رو با موعظه های زیبای خود بیدار میکنه. در قدم دوم این فردی که بیدار شده رو با حکمت های خود جانی دوباره میبخشه و زنگارهای دل او رو از بین میبره و جون اون رو پاکسازی میکنه. در قدم سوم که این شخص مؤمن شد، او رو به زیور هدایت آراسته میکنه و در قدم پایانی او رو مشمول رحمت خاص الهی میکنه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی.
سپاسگزارم از آقای راسل. باید خداحافظی کنیم اما حیفم میاد که این پیامک رو براتون نخونم. از مشهد پیامک فرستادن، گفتن توی شرایط کرونایی بدون اینکه مجلسی بگیریم اردیبهشت ماه همین امسال اومدم خونه خودم و از اون موقع کسی نیومده و منم جایی نمیرم. وقتی که خیلی شدید دلم میگیره با همسرم میرم حرم و میشینم و به گنبد مطهر آقا امام رضا علیه السلام نگاه میکنم و دلم خیلی آروم میگیره. السلام و علی الشمس شمس. شب بخیر، خدا نگهدار.
حضرت شمس و شموس، السلام ای زائران حضرت شمس و شموس، السلام ای خادمان درگه سلطان تو، صبح و شب با سور اسرافیلی نقاره ها، صبح و شب با سور اسرافیلی شبند اینجا ملائک پای بوس و خاک بوس.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. سوال‌های شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو که برای زمزم احکام فرستاده خدمتتون قرائت می‌کنم. نماز احتیاط رو طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مشخص کنید چگونه خونده میشه. به هنگام خورشید گرفتگی نماز آیات رو نخوندم. بعد از چند روز با نیت قضا یا ادا باید به جا بیارم؟ سوال سومین شنونده محترم، زن در چه مواردی باید از شوهر اجازه بگیرد؟ پاسخ سوالها را از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید.
اما جواب این سه سوال، سوال اول در رابطه با نماز احتیاط، در مواردی که شک در عدد نمازهای واجب 4 رکعتی بین 2 رکعت و بیشتر از 2 رکعت باشه و بعد از سجده دوم باشه، اگر بین 2 و بیشتر از 2 باشه بعد از سجده دوم باشه، این جزء شکهای صحیحه که انسان باید بنا رو بر بیشتر بگذاره و ما به تفاوت این عدد و اون عدد بالاتر بعد از سلام نماز، ما به تفاوت رو نماز احتیاط بخونیم. این نماز احتیاط بلا فاصله باید بعد از سلام نماز خونده بشه و در واقع جزء نماز است، جدای از اون نماز نیست. بین سلام و بین این نماز احتیاط، کارهایی که نماز رو باطل میکنه باید انجام نشه. و اما در رابطه با نماز آیات، از زمانی که خورشید و ماه گرفته میشه، شروع به گرفتن میکنه، نماز آیات واجب میشه و اداه. همین که شروع به باز شدن کند، نیت ادا و قضا نکنیم و وقتی کاملا باز شد نماز آیات قضا شده. از اون به بعد اگر بخوایم بخونیم، حالا یا 1 ساعت بعد یا چند روز بعد، باید قضا بخونیم. اما در رابطه با زلزله و امثال اون، اونهایی که نماز آیات بر انسان واجب میشه غیر از خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، هر زمانی که میخوایم بخونیم نیت ادا و قضا نکنیم. سوال سوم در رابطه با مواردی که خانم ها باید از شوهرشون اجازه بگیرن. در مواردی اجازه گرفتن خانم از شوهر شرعاً واجبه. یکی در جایی که این خانم بخواد از خونه بیرون بره، در ازدواج دائم باید از شوهرش اجازه بگیره. و همچنین اگر خانمی بخواد از اموال خودش نذر انجام بده، بخواد نذر کنه، اینجا هم باید اگر کنار شوهرش هست، دسترسی به شوهر داره، باید از شوهرش اجازه بگیره. اما نسبت به کارهای دیگه نیاز به اجازه شوهر نیست، ولی خب خوبه که هماهنگ باشن و زن و شوهر کارهاشونو با هماهنگی انجام بدن.
قطع زمینی در سالهای گذشته از شرکت تعاونی واگذار شده که قصد فروش آن را برای جهیزیه دارم. از آنجا که برابر فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از فروش زمین خمس آن را باید بپردازم و از طرفی با وضعیت اقتصادی کنونی موجودی باقی مانده کفاف هزینه را برای تأمین جهیزیه نمیدهد، تکلیف من در این باره چیه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
بالاخره خمس به گردن انسان اومد، باید بپردازه و خمس هم 1/5 4/5 براش میمونه. اینطوری نیست که همش از بین بره، یه خورده به قول معروف این ورور قضیه رو بگیره، کمتر عرض کنم که خرج بکنه درست میشه. خدا هم عرض کنم که رزاق این جهات هم انشاءالله اصلاح میشه.
شنونده نوشته، من 2 سال و اندی از مادرم مواظبت میکردم. گاهی از پول مادرم چیزی مثل روفرشی یا پتو خریدم برای استفاده و بعد از فوت مادرم این موارد پیش من مونده. آیا مجازم که از اونها استفاده کنم؟ البته من خرج غذا و خوراک ایشان رو میدادم. از طرف وراثت دستمزدی هم به من داده نمیشد. با این اوصاف راهنمایی کنید که تکلیف من نسبت به مواردی که از پول مادرم خریداری شده و فعلا پیش من مونده چیه؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند و حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدهند.
اشیایی رو که تهیه کردید برای مادر، اگر با اجازه مادر بوده، خب ملک مادر است و جزء ورثه است و باید بین ورثه تقسیم بشه. اما اگر بدون اجازه مادر شما تهیه کردید، اینها فقط قیمتش رو، مال اون روز، قیمت اون روز رو شما ضامن هستید که باید به ورثه برگردانید و طبق تقسیم ارث بین ورثه تقسیم بشه.
شنونده عزیزی در موضوع خمس تقاضا کرده که درباره سال مالی توضیح بدید که دقیقاً به چه معناست. آخه بعضیا فکر میکنن
اقلام غیر ضروری را که خرید می کنند و استفاده نکرده اند، اگر 365 روز از آن بگذرد به آن خمس تعلق می گیرد. در صورت